نظر اقتصاد اسلامی هدف اول که باید براش برنامه ریزی صورت بگیره عدالت است. و اگر رشدی بدون عدالت اتفاق بیفته مورد پذیرش اسلام نیست. شباهت هایی که این دوتا با هم دارن اینه که نهادگرایی هم مثل مکتب توسعه اقتصادی اسلام یا پیشرفت اقتصادی اسلام بر عدالت تأکید داره، گرچند که اینجوری که اسلام میگه شما باید اولویت رو به عدالت بدید اینجوری نیست، اما یکی از انتقاداتی که به جریان رایج اقتصاد داره همین بحث عدالت هست. شباهت همونطوری که بیان شد، نهادگرایی حوزه مطالعه خودش رو خیلی بزرگ در نظر میگیره و دین و مذهب رو هم یک نهاد تلقی میکنه و میگه که این دین یا مذهب اگر به گونه ای باشه که بستگی به آموزش داره دیگه، اگر به گونه ای باشه که باعث توسعه رو تشویق کنه، پیشرفت رو تشویق کنه، یک نهاد مثبتی هست و میتونه باعث پیشرفت بشه، اما گاهی وقتا میتونه مانع پیشرفت که ما با تتبع در آموزه های دین اسلام میبینیم که اسلام به رفاه جامعه، به آبادانی نه تنها اینا رو منع نکرده بلکه تشویق میکنه و به آبادانی زمین حتی در قرآن امر داریم. پس دین اسلام به عنوان یک نهاد در جامعه میتونه که به توسعه کمک کنه. همچنین اون انتقادی که نهادگرایان به نئوکلاسیک ها داشتن در خصوص عقلانیت ابزاری و پیروی از نفع شخصی، این رو هم اسلام به هیچ عنوان نمیپذیره که این هم یکی از شباهت ها هست. و اما تفاوت های بین این دوتا، یکی این که نهادگرایی به ویژه نهادگرایی جدید از داروینیسم اجتماعی استفاده میکنه که از منظر اسلامی مردود هست، نهادگرایی بعد معنوی رو فراموش کرده در حالی که از نظر اسلام بعد معنوی نه تنها وجود داره بلکه اصالت داره. مبانی که نهادگرایی بر اساس اون شکل گرفته مورد قبول اسلام نیست، مثلا بعضی از مبانی الهادی مثل اومانیسم هست که پذیرفته نیست. و یکی از موارد هم که ممکنه با تفاوت‌ها تلقی بشه اینه که در نهادگرایی اصل رقابت یک اصل مسلم تلقی میشه، در حالی که ما در اسلام در کنار رقابت بحث مربوط به تعاون رو داریم و که بیشتر بر تعاون تأکید میشه تا بر رقابت. تا هم اینجا بنده آماده کردم که گفتم مباحث اخیر هنوز کامل منقح نیست و اگر دوستان پیشنهادی داشته باشند در جهت تکمیل بحث من استفاده میکنم و تشکر میکنم از همه شما. با صلوات بر محمد و آل محمد.
خواهش میکنم. متشکرم دکتر، هم از زحمتی که بابت این پژوهش هم از ارائهتون، انشاءالله که در ادامه حتما هم تو خواهد بود یک اثر بسیار گرانقدر و خیلی انشاءالله حلال بسیار از معضلات، چون واقعا خیلی هم متنابه هست این مسئله، بحث انتقاد از مکتب و آموزه های نئولیبرالیسم نئوکلاسیک همچنان سایه افکنده بر روی اقتصاد ایران، چه در بحث اجرایی، چه بحث مدیریتی، چه بحث عینیش. از آموزتون که خب حالا ما در خدمت عزیزان هستیم، سوالات مطرح کردن عزیزان مجازی، ولی خب با تجربه که مهمانانی هم اینجا حاضر در جلسه داریم، از عزیزان حاضر در جلسه خواهش می‌کنیم اگر نکته‌ای هست، مطلبی هست، سوالی هست بفرمایید. آقای دکتر رمضانی خدمتتون هستم.
لطفا ما در مورد پیشرفت توسعه فرمودید، اینم به نظر می‌رسید این ارتودکس و هترودکس رو هم به خواسته اونا ترجمه نکنید، متعارف و غیر متعارف، غیر متعارف که مهم اقتصاد اسلامیان خود نهادگرایان، اینو فقط به لحاظ لفظی اگر سعی کنیم ادبیات رو بین خودمون جا بندازیم، به لحاظ جریان غالب به جریان غیر غالب شد.
آخه میدونید یه چیزیه که واقعیت داره، نمیدونم الان ما ترجمه نکنیم میتونه واقعیت رو تغییر بده یا نه. جایی من خوندم که از ادبیات اقتصادی که شکل میگیره در زمانی که شوروی پابرجا بود، پژوهش هایی که شکل میگرفت 70% ارتودکس یا به اصطلاح همین نظریات کلاسیک و نئوکلاسیک بود و 30% هترودکس. الان این وضعیت به 95% و 5% تغییر پیدا کرده. یعنی ما تا زمانی که انقدر نیاییم نظریات خودمون رو گسترش بدیم که غالب بشه، بالاخره
جریان
غالب و غیر غالب ناغالب هست این دیگه،
جریان غالب تغییر می‌کنه، جریان غالب مینستریم سعیده. اما هی دوست دارم ما رو غیر متعارف، یعنی غیر عالم.
مراد از غیر متعارف یعنی اونی که رایج نیست، نه این که اونی که معقول نیست. چه بسا این نظریات معقول‌ترند، اما یکی از دلایلی که به اصطلاح اون نظریات متعارف شدند و همونجوری که آقای موسوی فرمودند اینه که با استفاده از ابزار ریاضی و توضیح‌های خیلی روشن تونستن آدم ها رو سمت خودشون جذب کنن، مخصوصا سیاستگزاران رو، مخصوصا کسایی که تو کار اجرایی هستن. در حالی که نظریات غیر متعارف بگیم یا کمتر رایج بگیم یا نظریات بدیل اونها، این مزیت رو ندارن، یعنی نمیتونن که خیلی واضح توضیح سیاستی بدن، خیلی واضح بتونن بیان کنن مباحث خودشون رو. یکی از دلایلش هم اینه که از ابزار ریاضی استفاده نکردن. اونها در قالب مدل‌های ریاضی میان نظریات خودشون رو بیان میکنن. مثلا اگه ازشون بپرسی آقا من اینو انجام بدم، این توضیح رو انجام بدم، چقدر جی ان پی من افزایش پیدا میکنه؟ توی مدلش حساب میکنه میگه اینقدر جی ان پی شما افزایش پیدا میکنه. چقدر نرخ تورم تغییر میکنه؟ خیلی راحت و دقیق توی مدل به شما ارائه میکنه. اما اگه بگیم آقا من این نهاد رو بهبود بدم چقدر وضعیت بهتر میشه؟ پاسخی نداریم. اگه بگیم مثلا همه این نظریات بدیل پاسخ روشنی ندارند، همین گفتم کلیگویی، یه جوری کلیگوییه و ما باید سعی کنیم بیشتر به اون سمتی که نظریات واضح، روشن و قابل اندازه‌گیری به اون سمت اگه حرکت کنیم مطمئناً بهتر است. توصیه شما هم تشکر میکنه، انشاءالله این رو حتما لحاظ میکنه.
متشکرم. حالا ظاهرا دو تا سوال فعلا عزیزانی که حاضرن در فضای مجازی پرسیدن، من باید از مطرح بکنم. مثلا یکی از عزیزان خواهش کردم که منابع مربوط به حالا مطالعات مکتب نهادگرایی رو اگر حالا منابع بتون معرفی بکنید، حالا در سطوح مختلف ظاهرا نمیدونم اساتید هستن از اینکه این سوال پرسیدن یا از دانشجویان هستن، و حالا من سوالشون کامل بکنم اگر امکانش هست یک منبعی هم که خود مکاتب نهاد، یعنی مکتب نهادگرایی و حالا دور مختلفشون مطالعه کرده باشه، یعنی حالا چه منابع اصیل نهادگرایی مثلا کتاب ویبلند، کتاب نوف و باقی بزرگان و افراد مطرح مکتب نهادگرایی، چه اصلا یه کتاب یا منبعی که مشخصا خود مکتب نهادگرایی رو بررسی کرده باشه و سیدی رو ارائه داده باشه که بشه صورت مکفی از اول مطالعه کرد مکتب نهادگرایی. و سوال دوم هم که حالا اگر نیاز باشن دوباره یادآوری میکنم، از این پرسیدن که این سیره صدر اسلام و حالا نصبه اگه دقیق شو بگید بیتر قابل مشاهده است در مهم سوال، آیا سیر رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حوزه اختصار به روش نهادگرایان بسیار نزدیک است یا خیر؟ یه مقدار سوال ابهام داره، ولی خب حالا یه هجوری که خودتون برداشت میکنه از این سوال، منظور دقیقشون از روش نهادگرایان حالا چیه؟ چون
خود تو فهمید
که
هنوز
بسته مکتب اسلام
هنوز کامل منقح نشده.
بله، در صورت هر
دیگه سلام
بدونید اگر
جوابی سوال رو فرمایید به من رو بشه. در خصوص سوال اول که منابع رو پرسیده بودند، اگر اجازه بدید من فهرست کامل و خوبی رو در اختیار شما قرار بدم که توی گروه قرار بدید، توی کانالی که فرمودید این رو، و دوستان استفاده کنن. ولی علل حساب کتاب تاریخ عقاید اقتصادی آیه دکتر فریدون تفضلی از نشر نی همه مکاتب رو به صورت خیلی خوب در کنار هم توضیح داده و اینکه اینا با هم دیگه مکاتب اقتصادی چطور مرتبط میشن، چطور شکل میگیرن و سیر تطورشون رو، البته کامل و دقیق نیست، مختصره. یعنی همچنین یک کتابی است به اسم اقتصاد نهادگرا و اتریشی که ترجمه چندین مقاله از نهادگرایان نصفش اقتصاد نهادگراست و یه نصف دیگرش اقتصادهای اتریشی اندیشمندانشون رو مقالاتشون رو ترجمه کردن. بیشتر مقالاتی هست که برندگان جایزه نوبل توی هنگامی گرفتن جایزه نوبل ارائه کردن اونا هست و مقالات بسیار ارزشمندی تلقی میشه، مثلا این مقاله همین نورث یا مقاله یکی دیگه از نوبلیست های نهادگرا به نام کوز، اینا اونجا ترجمه شده و کتاب خوبی هست. اما اگر فهرست کاملی رو بخواید داشته باشید فکر میکنم که من برای شما بفرستم و در کانال قرار بدید مناسب تر باشه. در مورد سیره رسول خدا که فرمودن، همجوری که شما فرمودید هنوز این قسمت از پژوهش کامل شکل نگرفته. رسول خدا اونجوری که الان در خاطرم هست بر نهادها تأکید داشتند و سعی میکردند سازوکارها رو به گونه‌ای درست کنند که یعنی اون آداب و رسوم بین مردم متناسب با تعالیم اسلام باشه، یعنی اینجوری نبوده که نهادها رو فراموش کرده باشند. اما اینجوری هم نیست که کاملا بر متضاد یا بر خلاف اون سنت رایج و نهادهای رایج کاملا موضع گرفته باشند. همجوری که مستحضر هستید در امور مربوط به معاملات بسیاری از آنچه که قبلا رایج بود رو امضا کردند، اسلام اونا رو امضا کرد. موارد بسیار کمی که خلاف شرع و تعالیم اسلام تشخیص داده شد مثل ربا و اینا که باش مبارزه کردند، یعنی اون نهادهایی که در جامعه رایج بود اگر عقلایی تشخیص داده میشد و مخالف با مبانی و تعالیم اسلام نبود، پیغمبر و اسلام اونا رو امضا میکردند. فکر میکنم که اینجوری باشد. در پاسخ سوالشون البته ابهامم که فرمودید تا حدی داره. بله هم پاسخی که دادم میتونه جواب متن ایشون هم باشه. ایشون همین نهادها رو نام بردن، نهاد بازار، نهاد تجارت، نهاد بازرگانی، میگه اینها رو پیغمبر اسلام سعی کرده اینها رو تشکیل بدن یا به تکامل اونها کمک کنن. بله، ولی قسمت زیادش امضایی بوده، یعنی چیزی نبوده که جدید بخواد اسلام در مورد اونها چیز داشته باشه، نظر خاصی باشه.
تو یه سوالی هم یکی بحث روش‌شناسی کارشناسان قسمتی که برای بحث مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام مطرح هست دقیقا به چه نحوی یاد از اون قاعدتا یک حالت اینجوری باید داشته باشه، یعنی هم تاریخی هست هم بعضا ممکن فقهی باشه.
درست.
بعد و اینکه حالا یه چالش بزرگی هم که این کار داره، اصلا حالا نمیتونم، شاید خود همین مسئله هم شاید اگر خود صلاح دونستین این چالش رو بزرمت باز بفرمایید. یک عنوان هستی ما داریم که بحث بررسی رابطه بین مکتب نهادگرایی و مکتب اقتصادی اسلام هست در معمولی پیشرفت. یه مسئله مهمتر داریم بحث خود همین مکتب پیشرفت اقتصاد اسلامی. حالا متوجه این که ما الان علارغم اون خیلی کارهایی که توی مکتب نهادگرایی شده تمام این سه دوره داشته، ما چارچوب مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام تو عصر حاضر و بعد از تلاشایی که صورت گرفته به چه نحو بوده، به چه شکل بوده، به چه مسیری خواهد رفت و حالا دقیقاً چه چارچوبی از مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام قرار مقایسه بشه با مکتب نهادگرایی. هرچند قسمتی از جواب همین سوال هم میدونم فهمیدیم که تا کار و تحقیق به نتیجه نرسه تحقیق قطعاً نظر نمایی داد. خب بیشتر سوال هم بس همون روش شناسی و چارچوب کلی که چه مسیری ذهنتون دارید که این تحقیق به اون سمت خواهد رفت و انشالله به عنوان اون نتیجه تحقیق در اثر ارائه داده خواهد شد.
حقیقت برای پاسخ به این پرسش شما من الان جواب واضحی ندارم. فکر میکنم توصیه‌ای که آقای دکتر رامزانی دارند بیشتر ناظر به این سوال شما باشه. الان چیز خاصی در ذهنم نیست، یعنی روش شناسی خاصی، چون هنوز به اون قسمت ها نرسیده. کم تر 30% هست. که حضرت عبدی پاسخ دارید این که گفتید کتاب این سمینار در دست
باید
ضرورت داره یا نه؟ مطمئنم ضرورت داره دیگه که بهش پرداخته شده و ترک شده و
اجتماعی کار زمانبر و پر انرژی در واقع نیازمند صرف انرژی زیادی هستش. یه مشکل دیگه هم که ما داریم مانع در برابر تحقق الگوهای اسلام ایرانیه اینی که بدنه علمی به خصوص در فضای دانشگاهی و بدنه اجرایی کشورها ذهناشون استرنزیشن شده است، واقعا غربی زده شده است. ادبیات غربی مستولیه بر افکار، حتی بعضا بر حسب تجربه مرزم کنم در عالی ترین نظام دانشگاهی کشور در عرصه اقتصاد که بعضی از اساتید اقتصاد یا نام دانشگاه یا مؤسسه رو نمیدن به ما در اوایل دهه 90 در گروه توسعه اسلامی در مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران گفتن شما کار عبث دارید، اما توابیه دیگه میکردن نمیدن کار بی خود و بیهوده دارید میکنید، زحمت بیهوده دارید میکشید. جریان اوغلای توسعه همینیه که در غرب تحقق پیدا کرده و شما فقط دارید به جایی که کمک بکنید به جامعه هزینه و یه مسیر انحرافی باز میکنید. این ذهنیت بعضی از اساتید اینه که فضای آکادمیک و دانشگاه این همین و بلکه پررنگتر از این رو ما تو سازمان برنامه باش رو گروه بودیم و من دیدم در وزارت خانه ها. این که شما بتونی از تراث اسلامی، از جهان‌بینی اسلامی، از نظام ارزش و اخلاق اسلامی، از فرهنگ و سنت اسلامی الگوهای اقتصادی کارآمد به دست بیاری و بعد این رو جا بندازی تو بدن، تو ذهنیت آکادمی، تو ذهنیت سیاست گذاران، تو ذهنیت مقننی، تو ذهنیت در واقع کارگزاران و کارپردازان، این بسیار کار سختی هستش. البته تا این اتفاق نیفته نه نظام اسلامی محقق میشه و نه جامعه اسلامی، چون نظام اسلامی نظامی است که نه فقط هویت معرفتش بلکه هویت اخلاقیش، هویت فرهنگیش، هویت اقتصادیش و هویت کنش اجتماعیش در همه عرصه واقعا اسلامی باشه و الا فقط یک اسلام سجلیه، یعنی یک نام سجلی هستش ولی باطنش همون نئولیبرالیزمه، چه در عرصه فرهنگ، چه در عرصه اقتصاد، چه در عرصه نهادهای اجتماعی. نمونه بارزش هم یعنی یه بازی شاخص دیگه خود نهادها هستن. شما نهادهاتون رو چقدر تونستید اسلامیانی کنید؟ مثلا بانک دارید، همین که مثلا بزنید بانک قرض‌الحسنه مثلا فلان، این مثلا اسلامی میشه؟ یعنی سازوکارهای نهادی حاکم بر کنش مالی این افراد در درون این نهاد آیا فقط با تغییر اسم اسلامی میشه؟ یا حتی مثلا با تغییر برخی از قوانین بر اساس برخی از قواعد فقهی آیا اسلامی میشه؟ ما تو بدنه اجرایی به چقدر مثلا بانکدارها راهکارهای خوبی بلدن برای این که در واقع دور بزنن تمام قواعد عامله فقهی رو که میخواد مثلا مسیر تولید پول بر اساس پول رو بگیره، یعنی این نمو پول بر اساس پول رو این میخواد جلوش رو بگیره. خیلی از قواعد عامله فقهی در نفی ربا مبتنی بر همینه. یا در نظام مالیمون، در نظام مالیاتیمون میخوایم جلوی کنز رو بگیریم، درسته؟ جلوی تداول ثروت دست اغنیا رو بگیریم. چقدر واقعا چنین اتفاقی در نظام مالیاتی کشور اتفاق افتاده و قصد الهازا فعلا اتفاق. بنابراین یه مشکل سختی و صعوبت خود کاره که ما حتی هنوز اون جنبه های نظری کار رو هم تحلیل نکردیم.
خب عزیزان، برنامه سخن تازه رو شنیدید با موضوع مکتب نهادگرایی اقتصادی اسلام به کارشناسی جناب آقای دکتر محمد رضا عسگری بیان. شما شنونده بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید در سومین روز از اسفند ماه.
تو فقط بیا بگیم سلام یا مهدی، دنیا استاد به احترام یا مهدی،
بویش سراسری مرا دریافت. شنبه 14 شعبان ساعت 9 شب به راحت همگانی دعای فرج و سردادن ندای لبیک یا مهدی. از مخزنه ها و گلدسته های مساجد و بقاع متبرکه، پشت بام منازل و اماکن و در میادین اصلی، همراه با نور باران آسمان ایران و مراسم احیای شب نیمه شعبان با محوریت مسجد مقدس جمکران و مساجد منتخب سراسر کشور، با استغاثه به محضر شریف حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
دوستان عزیز، برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک با. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
وزارت اطلاعات مال همه کشوره، مال همه نظامه، مال دولت فقط نیست. برای قوه مقننه، برای قوه قضاییه، برای نیروهای مسلح، برای عموم ملت، وزارت اطلاعات منشأ خیر و برکته. با این نگاه به وزارت اطلاعات باید نگاه کرد.
وزارت اطلاعات متعلق به نظامه، متعلق به نظام. نظام یعنی این مجموعه انقلاب، مجموعه انقلابی که با هدفها، با حرفها، با آرمانها داره حرکت میکنه.
اقتدار، امنیت، آرامش. ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه رادیویی گفتگو در پیام رسان بله به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم.
به زودی بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته ام حضور پرشورمان را.
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیکنم؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
این یک وظیفه قانونی و ولایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمی از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ایز، ای گرامی ای عزیز، زمین خرم عاشقان با.
و اینک عزممان را جزم می کنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم می توانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
دوستان، یکی از مزایای برنامه کاربردی ایران صدا اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید به کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان